پاره 12 از کتاب زندگی نامه یک عشق. مارکس نتیجه گیری کرد. میفهمی؟ اون بدتر از منه. آره میفهمم. وقتی تو اتاقم حبسش میکنم همه چی رو پاره پاره میکنه. الکساندر جواب داد. من دوتا راه حل براش دارم. سپس خمزیازهی کشید و به طرف ساحل را افتاد. ما با این کار فرصت مناسبی پیدا کرد تا اون چرا در ذهن داشت به مارکس القا کنه. ریویر می دانست که رگبار ویران کننده سخنان تکراری کمترین تأثیری در کسی که به اونها گوش نمی ده نداره. رو به اقیانوس که آروم بود ایستاد. پسر بچه گفت خب فرض کنیم تو به مارسل پوزه بند بزنی. که البته من حاضرم یکی برات بخرم. فرض کنیم تو خودت قبل از زندانی کردن مارسل توی اتاقت بعضی از وسایلتو پاره کنی. اینطوری زیاد غافلگیر نمیشی. چون کار بد قبلا انجام شده. یا اینکه میشه مارسلو به من بسپری و فرصت بدی که بعضی چیزا رو بهش یاد بدم که اونقدر بد نباشه. آخه گاهی وقتا لازمه که آدم یه پدر داشته باشه. نمیخواد فوری جواب منو بدی. شاید هم بد نباشه تا فردا صبر کنی. البته اگه واقعا دلت بخواد. برنیس انگام خواب تبالود به نظر میمد و تا وقتی که بخوابه جملاتی رو با لکنت ادا میکرد. جم برای حفاظت دخترش از پشه ها در پشه بند رو بست و با کلماتی سروسته به پدر و پسر فهموند که بیش از این خود رو با گفتگوهای بی سر و ته اذیت نکنن و فوراً به مادر و دختر در اتاق ملحق شد. ریویر ناخواسته لبخند بر لب داشت. طوفان شور و حرارت در وجود اون و نیروی محرکی که باعث می شد ژن رو دوست بداره اونقدر آشکار و خروشان بود که علی‌رغم مهارتش در صحبت محتاطانه موجب شد ساعات پرشکوهی رو در نظر مجسم کنه. اما اون مایل بود همچنان از تسلیم سرباز بزنه و دلش میخواست که شب پایان نگیره. بدون شک اگر با خاموش کردن چراغ در هنگام معاشقه و دلیلی که برای این کار داشت موجب انزجار ژن شده بود، اینک درست خواهان اون بود که در او تمایلی به وجود آورد که خودش خود را اوریان کند تا به این لذت دست یابد. بر این که ژن به اوج برسد لازم بود که خود و بالطبع اندامش و شاید هم شخصیت درونیش را که از آن رنج می برد به اندازه کافی دوست داشته باشد و همین موضوع ممکن بود باعث عدم خودپذیری ژن باشد. به آن حد که پیکر زنانش در نظر خود او زشت و نفرت انگیز جلوه کند. تصویری که ژن از خیش در ذهن مجسم می ساخت همان بود که ریویر می بایست آن را آگاهانه و حتی هنرمندانه اصلاح کند تا او را از باقی ماندن در قالب زمان دختریش بیرون آورد. دختری که در اوان بلوغ با نگاه های خشک و حسودانه مادری بسیار سختگیر ویران شده بود. مادری که در عقب ماندن از دختر نونهال خود در پهنه رقابت می نهایت به ترس می افتاد و متوحش می شد. الکساندر دیگر نمی توانست تحمل کند که ژن او هنوز دستخوش تأثیر گذشته ها باشد و خود را در برزخ زندگی سابقش که الکساندر از آن تنفر داشت محبوس سازد. آنچه الکساندر می‌خواست تا زمانی نه چندان دور ببیند جسم اوریان ژن نبود که او هم با احساس عقده جز در تاریکی نشانش نمی‌داد، بلکه در آرزوی تمایل همسرش به نمایاندن کامل خود بود و این را پیروزی بزرگی در مقابل مادر زن نفرت انگیزش می دانست. از خود می پرسم چطور این همه سال نور و روشنایی نمی زاشت و وقت انجام وظایف زناشویمان راحت باشی. شاید به خاطر اینکه حباب‌های چراغ اتاق ما زیادی بزرگ و نکره بودند. من یه جایی خوندم که نور شدید باعث ترشح موادی در بدن میشه که اینجوری هیجان‌ها رو کم می‌کنه. شاید همینطوره. آره حتما همینطوره. من دلیل قانع کننده‌تری پیدا نمی‌کنم. الکساندر چند دقیقه‌ای به صحبتش در همین زمینه ادامه داد تا جایی که ژن متقاعد شد که اون نور و علت واقعی برهم زدن آرامش اونها و کاسته شدن امیال جنسیشون میدونه. بدین گونه این بار الکساندر موقعیتی رو برای ژن به وجود می آورد که این دروغ رو تجزیه و تحلیل کنه. الکساندر بود که برای دختر روز این امکان رو فراهم میکرد تا از واقعیتی که ترجیح میداد مسکوت بمونه دوری کنه. و این همون چیزی بود که ممکن بود به هر صورت و با هر اقدام دیگه هم به این نتیجه برسه. به عبارت دیگه ژن میتونست مانند گذشته خود را از این اختلاف جزئی در اعتماد به نفس برهانه و برخلاف همیشه که عادت به اطاعت از روز داشت شروع به پیروی از دستورهای سربسته الکساندر کنه. ریویر با پذیرفتن بی قید و شرط میل به دفاع رو در اون از بین می برد و به همین میزان اعتمادش رو به دست می آورد تا بدون حد که ژن احساس می کرد دیگه تهدید نمی شه، بلکه در سایه این غیبت قابل توجیه خود رو دوباره آروم آروم باز میابه. ریویر در دوباره گفت خب من فکر میکنم که تمام اون چراغا که ما توی اتاق خوابمون داشتیم باعث استرستون میشد. اونم موقعی که میخواستی به رخت خواب بری و درست موقعی که میخواستی خودت رو سست و لخت کنی. به خصوص که پوست روشن نور رو بیشتر از پوست تیره منعکس میکنه. تو به این موضوع فکر نکرده بودی؟ تو چی؟ فکر میکنی واقعا اینطوره؟ تحقیقاتی که روی این مسئله شده و من اونا رو مطالعه کردم همینو میگه. آره. البته من دیگه یادم نمیاد که پوست بدن تو روشنه یا آفتابی گندمی شده. این موضوع زیاد تو ذهنم واضح نیست. شن در اون لحظه در افکارش غوطه‌ور شده بود. و بی اون که ریویر دقیق و باریک بین اوریان بودن اون رو به یاد آورده باشه به اندام خود فکر کرد و به سایه روشن و صدف گونی پوستش. در فکر بود که آیا رنگ پوستش در مجمع الجزایری که همه بر اثر آفتاب تغییر رنگ میدن هنوز سفید مونده یا نه. ریویر زیرکانه اصرار داشت که ژن در این گفت و شنود باقی بمونه و با حالتی مشتاق چند سوال از اون کرد. آیا پیش اومده بود به تأثیر نور خورشید و تغییری که در تمایلات اون به وجود میاره توجه کرده باشه؟ آیا فقط با اکتفا به درآوردن لباس در برابر آفتاب خود رو برنزه میکرد؟ آیا سعی کرده بود که حمامش رو به یک جاکوزی مجهز کنه تا هنگامی که دوش میگرفت با تنظیم شدت آب و نور لامپ‌های داخل وان لذت ببره؟ به این ترتیب ژن خود رو درگیر افکار نابجایی دید که اونو نسبت به بدن اوریان خود هوشیار نگه می‌داشت. به بحث خاتمه داد و گفت نه، من هیچ رابطه واضحی بین نور و آب نمی‌بینم. طبیعیه. چرا؟ در اون تحقیق نوشته شده که نور میتونه با تأثیر گذاشتن بر روی جسم اثر معکوس ایجاد کنه و به تمایلات دامن بزنه. همه چیز به آمادگی روحی آدم بستگی داره. عجیبه، اما واقعیت داره. نور به همون اندازه که تحریک کننده است به همون اندازه هم میتونه بازدارنده باشه. ریویر در واقع بیون که ژن متوجه شه به جای اون که به شرح عیوبی بپردازه که میتونست به اون لطمه وارد کنه، بیشتر به توصیف اون پرداخت و مشخصاتی رو برشمرد که ژن اونها رو در وجود خود میشناخت، به طوری که به وضوح احساس کرد ویژگی‌های بدنی اون برای بعضی از مردها جذابیت واقعی داره. این موضوع اونو آشفته میکرد، چون هرگز اینگونه به ظاهر خود نگاه نکرده بود. سپس ریویر برای اینکه اونو از ارزیابی زیباییش بلا فاصله پس از مقایسه رعنایی خود با سایر زنان بازداره، افزود: حتی ممکنه که یک زن خودنما یهو با نور حالی به حالی بشه و به این تغییر خیلی ناگهانی اتفاق بیفته. همه چیز به لحظه بستگی داره که زن متوجه بشه مردی که دوستش داره اونو با زنهای دیگه مقایسه نمی کنه، بلکه مرد فقط به خود اون زن نگاه می کنه. و من با وجودی که اینو می دونستم، چون نمی خواستم سوی تفاهمی برای تو ایجاد بشه، زود عکس العمل نشون ندادم. حیف که در این مدت خیلی چیزا در زندگی تو عوض شده بود. برای همین امیدوار بودم که به من نگی، یا لااقل فوری نگی، که از کدوم قسمت از بدنت بدت میاد. در هر صورت من هیچ علاقه‌ای به گفتن این موضوع ندارم. واضحه. کاملا طبیعیه چیزایی باشن که تو بخوای پیش خودت نگه داری. به نظر من بهتر بود تو از گفتن اینکه به چی فکر میکنی و اینکه نمیخوای بهش اعتراف کنی خودداری کنی. تمام مدت که روی صندلی دستدار نشستی و این نوشیدنی رو میخوری، ممکنه بتونی تصمیم بگیری چیزایی رو که توی توضیح دادنشون برات سخته کنار بذاری و فقط حرفایی بزنی که میخوای فوری در موردشون بحث کنی و نتیجه بگیری. درست میگم؟ همین. من بازم تأکید میکنم. تو در هر تصمیمی که بخوای بگیری کاملا آزادی. ژن که از این مقدمه چینی احساس آرامش میکرد، کم کم تمام بیتوجهی هایی رو که از دید خود اون باعث از بین رفتن زیباییش شده بود یک به یک نام برد. به تدریج از کوچکترین کمبودها تا ناراحت کننده ترین مسائل رو مطرح کرد و با پیشرفت گفتگو این امکان رو فراهم آورد که علاوه بر کنار گذاشتن خجالت، بی اون که خود متوجه شه، با احتیاط کمتری صحبت کنه. وی خود رو تا حدی محق میدونست که پا از اون فراتر نگذره. ریویر ناگهان گفت: یه چیزی هست که منو ناراحت میکنه. از خودم میپرسم تو به چه حقی با قاطعیت میگی که یه مرد نمیتونه خصوصیات جسمی تو رو از همون وهله اول ببینه و تحسین کنه؟ روی چه اساسی ادعا میکنی که یه مرد، البته از خودم حرف نمیزنم، باید حتما قبل از اینکه مبهوت چشما و لبای تو بشه به زانوات نگاه نکنه؟ اصلا فکر میکنی کی هستی که بتونی به جای دیگران تصمیم بگیری؟ هر کسی یه جور نگاهی داره، اونم با اولویت هایی که برای هر آدمی یک خصوصیت متفاوت محسوب میشه. حالا تو چه بخوای چه نخوای. اونجا رو ببین من چی بهت نشون میدم. سپس دستش رو تا ارتفاع چشماش بالا برد و با انگوش به تاریکی و ظلمت پشت پنجره اشاره کرد. در آسمان نسبتاً روشن ستارگان سور فلکی می درخشیدن. سپس چشمان ژن روی انگشت اون ثابت بود. به انگشتت نگاه کنم؟ چرا؟ معلومه که نه. من ستاره ها رو نشون میدم. این جواهراتی که درخشندگی چشمایی تو رو دارن. اما چون خودم به انگشتم نگاه میکردم و به اون توجه نشون دادم، تو هم به اون نگاه کردی. در واقع من مانع از این شدم که تو چیزی رو که میخواستی و میتونستی ببینی به این موضوع فکر کن. منو ببخش اگه حواستو پرت کردم. خب برگردیم سر همون حرف اولمون. کمبودات. ایرادات. راستی تو در مورد زانوات هم که میگفتی خیلی دقیق نبودی و من اینو نفهمیدم. میگفتی که از فرم و تناسب اونا زیاد راضی نیستی، یا شاید چه میدونم ایرادشون رو فقط از یک نقطه نظر جزئی میبینی، مثلا از یک زخم و جراحت در ظاهرشون. به این ترتیب ریویر مانع از بیتوجهی ژن نسبت به آناتومی بدنش شد. توجه پرشوری رو که نسبت به این آزمون مفصل در زمانی نسبتاً طولانی نشون میداد و وقتی که صرفش میکرد می اون که قضاوت منفی ژن رو نسبت به خیش نادیده بگیره قابل تحسین بود. با این حال از اونجا که ژن به قضاوت‌های منفی خود ادامه میداد، ریویر به این نتیجه رسید که طرز عمل اون زیاد سودمند نیست و بنابراین میبایست با استراتژی دیگه‌ای وارد کار شه. میخواست با پرستش تبالود و هوس بی حد خود به ژن امکان مخالفت اونو از بین ببره. زن جوان به طور غیر مستقیم ولی محترمانه خوگرفتگی پرشور و شرش رو نسبت به این اندام به نظر خود ناموزونش ابراز میکرد. ماری ویر موضوع رو خوب فهمیده بود، چون اگر از انکار احساس به جای ژن پرهیز میکرد در واقع شعله‌ای می‌افروخت که به وضوح سرد مزاجی ژن رو نسبت به خود از بین می‌برد. پس از یک ساعت و نیم ارزیابی موشکافانه در مورد کمبوت‌ها و ایرادها، الکساندر ناگهان برای نخستین بار در طول اون شب نگاه صادقانش رو به چشم همسرش دوخت. آیا اون واقعا همسرش بود؟ در این میانه سوال ساده ای از ژن پرسید. ژن، راست بگو. هیچ فکر میکردی که من این همه وقت، یعنی 2 ساعت تمام با تو به بحث درباره قد و بالایی بپردازم که بی نظیر بودنش ممکنه وحشت آورم باشه؟ اندامی که قبلا با بی اعتنایی و کم لطفی به جایی کشونده بودی که حتی دیگه آرزو نمیکردم اوریانشو ببینم. پیکری به این برازندگی و لطافت. بعد تصادف غیر منتظره ای رخ داد. بیون که ژن مجال یافتن پاسخی داشته باشه، بطری نوشابه واژگون شد و نتیجتاً لباس هر دوشون رو لک کرد. میبایست هرچی زودتر لباس ها رو با اسفنج پاک میکردن و بساطی رو که شراب ریخته به وجود آورده بود جمع و جور میکردن. به نظر می رسید الکساندر با هدفی خاص و با تأکید بر طول مدتی که به خاطر اهمیت موضوع صرف اون کرده بود، قصد داره صمیمانه ترین ستایش هایی رو که هیچ مردی برای اون بر نشمرده بود به زبون میاره. ژن که مشغول نظافت بود، روحش از این موضوع متأثر و ذهنش آشفته می نمود. مقادر نبود عکس العمل تندی نشون بده. در همون هنگام ریویر تصریح کرد. اما هر دو قبول داریم که باید سعی داشته باشیم امشب چیزی بینمون اتفاق نیفته، چون در زندگی بعدیمون وقت کافی براش خواهیم داشت. بانگهی باید خیلی فوری عوضشون کنیم. منظورم لباسامونه. من که خیلی خیس شدم. منم همینطور. واضح بود که میبایست در اتاق خواب لباساشون رو در بیارن. من نمیخواستم با لباس کثیف و لک شده بمونن. الکساندر با چابوکی لباسش رو در آورد و این کار رو با آرامش مردی انجام داد که به اندازه کافی از بدنش راضیه و در نمایوندن اون به یک زن هیچ ابا و نگرانی نداره. چون که پنهانی اون رو برانداز میکرد، متعجب از این بود که الکساندر بعد از این 2 سال حالا چنین نمونه مطلوبی از خود شده بود و با تمرین‌های بدنسازی چنان حالت مردونه‌ای پیدا کرده بود که با تکیه بر این حسن بی هیچ عقده‌ای سریعاً در تخت خواب می‌لغزید. یعنی آیا خودش بود؟ وقتی که الکساندر لباساشو در می آورد شم به خوبی متوجه شد که اون از اینکه خواستنی باشه خودداری میکنه و در واقع میکوشه لذت تمایل آشکارش رو در قالب رفتارهای خشن پنهان کنه. گویی برای پنهان کردن جاذبه خود بود که لباسش رو به سرعت عوض کرد. ژن برعکس رفتاری ناشیانه و کند همراه با شک و دودلی داشت و فکر میکرد برافروختن شعله میل در مردی که به اون چشم دوخته و به شرطش نیز مقیده کاریست بس دشوار. با این حال به خود جرأت داد. با روشن کردن تنها لامپی که هنوز خاموش بود و برای اون که نشون بده دیگه از روشنایی نمیترسه، اجازه داد تا لنگ دامنی مخصوص جزایر تاهیتی که بر تن داشت رها شه. اونم بدون هیچ شتابی. به گونه ای که هر لحظه به نظرش یک سال طول کشید. جم با آشکار کردن پوست بدن در واقع برای اولین بار در زندگی خود احساس زیبایی بازیافتش رو بروز میداد. با این حال ساق پاهاش اونقدر جذاب نبودن که در صفحات مجلات به نمایش گذاشته شه. در واقع پاهاش نوعی برازندگی عادی داشت و بس. ولی حالا اونا رو با چنان لذتی به نمایش گذاشت و چنان از مورد توجه واقع شدنشون اطمینان داشت که این ژست ساده بیننده رو به تحسین وامی داشت. با شیطنتی زنانه هوای سنگین اتاق رو که از شدت رطوبت ساکن شده بود به لرزش در آورد. ریویر که از رها شدن غرایز خود اجتناب میکرد و سعی خسته کننده در تداوم تسلط بر اعصابش اونو به سطوع آورده بود، گویی تازه آفتاب رو دیده باشه. مردمک چشمانش تنگ شده بود. در اون هنگام سرفه ضعیفی کرد. میدونست که با این خیشتنداری ژن رو دلگرم میکنه تا در این حال برای چند لحظه وقت اضافی پیدا کنه و به کند و کاف در قید و بندهایی که حاکی از شور و هیجان دلپذیر اون بود بپردازه و از خود زنی بسازه که تا اون هنگام قادر به کشف اون در وجود خود نشده بود. ژن که حس اعتماد پیدا کرده بود سرعت عملش رو بیشتر کرد و شکوفان در احساس افتخار از خودپسندی گویی کشیده‌ای به گونه مادر بدنهادش روز می زد. بعد یک صفحه قدیمی گذاشت و به همون سبکبالی و آرامی رقصید. همون زن خیالی شد که 2 سال پیش از آپارتمان روبرویی با تننازی امیال الکساندر رو در رویای زن دیگه‌ای که جز انعکاسی از همسرش نبود به خود جلب کرده بود. ژن در این لحظات واقعا به زیبایی همان زن دست نیافتنی بود که الکساندر در توهماتش به اون دل باخته بود. ژن که بیش از این بسیار پاک و باحیا بود، اکنون بدون اینکه در زیبایی خود گرفتار شک و دودلی باشه، در مقابل مردی می رقصید که عیوب مسلم اون رو که هنوز با خود داشت به عنوان علامت یک آشفتگی درونی واضح قبول می کرد. هرچند هنوز در برابر اون موضع دفاعی به خود می گرفت. هر گونه نشانه انعطاف از طرف این مرد سرکش برای ژن به منظره یک پیروزی بزرگ و خوشبختی شگفت‌آور محسوب می شد و روحیه اون رو به خاطر داشتن اندامی نه 100% کامل و بی نقص ولی نهایتاً دلفریب استحکام و قوت می بخشید. ریویر پیروز بود. پیروز از مزمحل کردن عقده حقارت در وجود همسرش. اونیز روز رو شکست داده و رنجی رو که ژن از بی‌محبتی متقابل میونه خود و مادرش متحمل می شد از میان برده بود. پرستیدن شریک زندگی و نیمه دوم هستی او در این خلاصه می شد که قبل از هر چیز آزادی خود رو در جای مناسبش قرار بده. چون نتیجهش پس زدن نگرانی هایی بود که در طول زمان در ذهن ژن جای گرفته بود. ریویر با داشتن ژن به رهایی از قید و بندهایی که گرفتارشون بود، سرانجام خود رو شایسته هم صحبتی با ژن دید و شخصیت خود رو نسبت به گذشته کمتر تمسخرآمیز و تقریبا سزاوار عشق اون دونست. با خود می گفت که برای رفع کوچکترین تردید در این مسئله باید قبول داشت که زنان با امساک در اعمال غضب نسبت به مردان اونها را از تزلزل در موقعیت مردانه خود باز می دارند و باعث می شن از غرور مرد بودنشون کمتر احساس ناپاکی و اندوه کنند. ژن از شادی می رقصید. از اینکه الکساندر نیز همونی شده بود که اون با خود شرط بسته بود و آرزو داشت. شادی از اینکه بالاخره الکساندر تبدیل به شوهری با تجربه و جامعه شناسی باریکبین شده و با مردی که ژن قبلا شناخته بود بسیار فاصله داره. اونو مردی می دید تشنه همسر که در این مورد به خوبی نسبت به اون توجه بی حد و حصر از خود بروز می داد. مردی که از استحکام خود هیجان زده می شد و از داشتن حس همدلی و همعقیدگی لذت می برد و قادر بود کاری کنه که حرفاش پوچ و بیمعنی تلقی نشد. ژن سرخوش از اون بود که سرانجام الکساندر رو که این همه انتظارش رو کشیده بود یافته و اینک با بیدار شدن از خواب غفلت اون رو نیز هوشیار میکرد. از همین رو بود که ژن به او تجاوز کرد. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، اوقات و ساعات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.